درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایان یافت. در نشست امروز که برای افغانستان مهم خوانده شده بود، روی تامین امنیت، تقویت نیروهای افغان و تلاش‌های صلح افغانستان صحبت شده. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط چند خبر. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو موافقت کردند که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را فراتر از سال 2016 ادامه دهند. افراد مسلح ناشناس یک قاضی متقاعد را امروز در کابل با ضرب گلوله کشتند و اردوی مصر میگوید پارچه های طیاره خطوط هوایی مصر را در بحر مدیترانه پیدا کرده است. تفصیل خبرها. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو موافقت کردند که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را فراتر از سال 2016 ادامه دهند. ینز ستولتنبرگ امروز در پایان نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل گفت این پیمان نظامی همچنان به کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. او میگوید وزیران موافقت کردند که ماموریت حمایت قاطع را فراتر از سال 2016 ادامه دهند. ما همچنان حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان را بررسی میکنیم. از تعهدات مالی که همپیمانهای و شرکای ما سپردند قدردانی میکنم و من مطمئن هستم که در نشست وارسا میتوانیم اعلان کنیم که نیروهای افغان را تا سال 2020 تمویل خواهیم کرد. نشست سران کشورهای عضو ناتو حدود دو ماه بعد در وارسا پایتخت پولند برگزار می شود. در پایان نشست امروز در بروکسل وزیر خارجه افغانستان هم گفت ناتو و شرکایش از گفتگوهای صلح میان کابل و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کردند. بیشتر تا لحظات بعد خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش خواهد داد. افراد مسلح ناشناس یک قاضی متقاعد را امروز در شهر کابل با ضرب گلوله کشتند. فریدون عبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته است که این حادثه در حوزه هشتم کابل رخ داده است. عبیدی از ارائه نام این قاضی متقاعد خودداری کرده، اما گفت هنگام بالای وی حمله شد که پس از ادای نماز صبح از مسجد به سوی خانه می رفت. تحقیق درباره این رویداد آغاز شده است. روسیه گفته است حاضر است تحریم‌هایش بالای گروه طالبان را نرم‌تر سازد، اما در صورتی که این کار در تناقض با منافع ملی افغانستان نباشد. خبرگزاری اترتاس روسیه به نقل از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو حاضر است در پروسه صلح افغانستان کمک کند. زاخاروا درباره وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص ولایت‌های شمال ابراز نگرانی کرد. روسیه از این بابت نگران است که شاید ناآرامی‌ها از شمال افغانستان به آسیای مرکزی، منطقه‌ای که تحت نفوذ روسیه است، گسترش یابد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی مصر میگوید پارچه های طیاره خطوط هوایی مصر را در بحر مدیترانه پیدا کرده است. یک سخنگوی اردوی مصر روی صفحه فیسبوک خود نوشته است که جت های اردو و کشتی های مصری داشته های مسافران و پارچه های این ایربس A320 را در 290 کیلومتری شمال شهر اسکندریه دریافتند. شبکه تلویزیونی مصر نیل امروز گزارش داد که برخی از داشته های مسافران این طیاره در آبهای مصر پیدا شده.
تمکنت الطائرات الحربیه
وای میگوید صبح امروز 20 ماه می تیاره های جنگی مصر برخی از داشته های مسافران را در آبهای مصر پیدا کردند. همچنان پارچه های از این تیاره در 290 کیلومتری شمال اسکندریه پیدا شدند. عملیات جستجو جریان دارد و تلاش می شود اشیای دریافت شده از بحر بیرون آورده شوند. مقام های مصری گفتند که علت سقوط این طیاره ممکن است حمله تروریستی باشد، اما مقام های فرانسوی و آمریکایی میگویند تا به حال نشانه قابل تایید از علت اصلی سقوط این طیاره در دست نیست. طیاره خطوط هوایی مصر با 66 مسافر دیشب از پاریس به سوی قاهره در حرکت بود که از صفحه رادار ناپدید شد. مقام های پاکستانی میگویند 6 جنگجوی وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی که قصد حمله بر یک پانتون در ایالت پنجاب را داشتند کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان امروز گفت که این شورشیان در دیره غازی خان بودند که پلیس بالای آنها حمله کرد و میان دو طرف درگیری مسلحانه رخ داد. به گفته این مقام ها این شورشیان قصد داشتند بر پانتون بهاءالدین زکریا حمله کنند. در دو روز پیش نیز نیروهای امنیتی پاکستان 8 شورشی را در روستای نواپور در نزدیک ملتان به قتل رساندند. پارلمان آذربایجان پیشنهاد عفو هزاران زندانی را تایید کرد. این لایحه عفو امروز به مناسبت روز جمهوریت آذربایجان که همساله در 28 ماه می تجلیل می شود تصویب شد. مهربان علیوا بانوی نخست و عضو پارلمان آذربایجان این لایحه را پیشنهاد کرده بود. این اقدام به سرنوشت ده ها هزار زندانی تأثیر خواهد گذاشت و از جمله 3500 زندانی از قید رها خواهند شد. هنوز روشن نیست افرادی که با انگیزه های سیاسی زندانی شدند، از جمله خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی و همکار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، شامل این افا می شوند یا خیر. و پلیس در سنت پترزبرگ روسیه دو شهروند تاجیکستان را به ظن اینکه برای گروه موسوم به دولت اسلامی جنگجو استخدام میکنند دستگیر کرد. ریاست کمیته تحقیقات سنت پترزبرگ امروز گفت که این اشخاص پس از آن دستگیر شدند که پلیس متن‌های مذهبی را از آنها دریافت کرد که ممکن است در ترویج نظریات تندروانه مذهبی از آن استفاده شود. انتظار می‌رود این دو شهروند تاجیکستان رسما به حمایت از تروریسم متهم شوند.
شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این مجله خبری. نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایان یافت. در نشست امروز روی مسائل مهم مربوط به افغانستان صحبت شده. نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان و عراق میگوید به شمول گلبدین حکمتیار کسانی که به گفته وی در ویرانی کابل دست داشتند از مردم معذرت بخواهند.
کسی که مخالف ارزش‌های افغانستان نو بود امروز حاضر است که ارزش‌ها را قبول کنه، یک چیز مثبت است. پس من تشویق میکنم آقای حکمتیار رو که پوزش بخواهند از مردم افغانستان.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان گفته که برای از سرگیری تلاش های صلح حکومت افغانستان باید برای طالبان امتیاز قائل شود. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید
پاکستان لپاره پکار ده داده شی لخپل ارخ اقدامات وکی هغه تعهدات چې د صلح رخص کمیسیون لارې کړی دي هغه عملی کړی.
در مسائل بین المللی میشنوید که اعضای پارلمان امریکا میخواهند قیودات بر کمک نظامی به پاکستان را افزایش دهند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاه است و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک دی مجله خبری مرام روی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. 6:38 دقیقه عصر شام به وقت کابل است و 4:08 دقیقه عصر به وقت بروکسل، جایی که امروز وزرای خارجه ناتو و شرکایشان روی مسائل مهم مربوط به افغانستان بحث کردند. نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو ساعت پیش پایان یافت و وزیر خارجه افغانستان در آخرین نشست خبری حضور یافته و گفت که وزرای خارجه ناتو روی امنیت درازمدت در افغانستان، تقویت نیروهای افغان و تلاش‌های صلح کشور بحث کردند. به گفته صلاح الدین ربانی وزرای خارجه ناتو، گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز بحث کردند. برداشتن جزئیات بیشتر در این مورد باز هم به بروکسل میریم. باز مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی که همی حال در تماس تلفن مستقیم با ماست میپرسیم. صدیقی صاحب سلام به شما. وزیر خارجه افغانستان که در نشست امروز وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم اشتراک کرده بود، در نشست خبری خود چی گفتن؟
در جواب به یک سوال وزیر خارجه افغانستان گفت وزیران خارجه ناتو و شرکای بین المللیشان در بروکسل از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کردند. صلاح الدین ربانی که در پایان نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در نشست خبری در مقر این پیمان نظامی در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که جامعه جهانی از گفتگوهای صلح برهبری و مالکیت افغانها استقبال میکند. بخش از صدای آقای ربانی را اینجا یک جا میشنویم.
As far as the recent peace talks with Hizb Islami is concerned, of course they also welcomed.
آقای ربانی میگوید تا آنجایی که به گفتگوهای صلح اخیر با حزب اسلامی ارتباط میگیرد، آنان از این روند استقبال کردند. امیدواریم که این گفتگوها دیگر گروه‌های مخالف مسلح را نیز به مصالحه بکشاند. میدانیم که این زمانگیر است، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های صلح متعهد است، چون مشکل افغانستان را حل نظامی ندارد و تنها از راه سیاسی باید حل شود. در مورد چگونگی بیرون شدن نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا اما چیز گفته نشد. پیش از این اظهارات آقای ربانی، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در نشست خبری روی یافتن راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان تاکید کرد و همچنین گفت که پاکستان در این زمینه نقش کلیدی میتونه بازی بکنه. اما در مورد امنیت افغانستان روی سه نکته اساسی توافق شد. این هم اظهارات استولتنبرگ.
Ministers agreed to sustain the resolute support mission beyond.
استولتنبرگ میگوید وزیران موافقت کردند که ماموریت حمایت قاطع را فراتر از سال 2016 حفظ کنند. همچنان موضوع حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان بررسی شد. ما از تعهد بسیاری از کشورهای ناتو و شرکای ما در نشست امروز استقبال میکنیم و متیقنم که در نشست وارسا این تعهد خود را در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان باز تاکید کنیم. چنانچه در جریان هستید، نشست سران ناتو در وارسا تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار میشه که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. ناتو تعهدات خود را در مورد افغانستان اعلان کرد، اما حکومت افغانستان در مقابل چه کرده؟ آقای ربانی از تعهد حکومت افغانستان در مورد اصلاحات سخن گفت. او افزود که به ناتو و جامعه جهانی مشخصا در مورد تعهد حکومت در خصوص مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی، مسئله مساوات جنسیتی، حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان اطمینان دادم. استولتنبرگ گفت افغانستان هنوز هم با چالش‌های جدی امنیتی روبروست، ولی ناتو در کنار نیروهای امنیتی دفاعی این کشور خواهد ایستاد تا افغانستان دوباره به مکان امن برای تروریستان مبدل نشود. فرشته جان، ای بود آنچه در دومین روز و آخرین روز نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو و شرکای بین المللی این پیمان نظامی در بروکسل گذشت.
تشکر میکنیم از شما مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل پایتخت بلژیم بود که در مورد نشست خبری وزیر خارجه افغانستان در آخرین روز نشست وزرای خارجه ناتو گزارش میداد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در نشست خبری در بروکسل امروز گفته که وزرای خارجه ناتو از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار استقبال کردند، اما در مورد بیرون شدن اسم گلبدین حکمتیار از لیست سیاه چیزی گفتن نشده. این در حال است که نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و عراق میگوید گلبدین حکمتیار و دیگر کسانی که به گفته وی تاریخ پیچیده دارند باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند. زلمه خلیلزاد امروز در محفل فراغت شمار مسئولان پنتون آمریکایی در کابل در صحبت با خبرنگاران گفت اشتباهاتی که این افراد در افغانستان انجام دادند پنهان نیست و نباید از معذرت خواستن هراس داشته باشند. فریبا ویدی و جزئیات بیشتر.
خبر پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با حکومت افغانستان در این روزها به فضای سیاسی این کشور رنگ دیگر داده است. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و عراق از حکمتیار و دیگر کسانی که به گفته وی در ویرانی کابل دست داشتند خواست که از ملت افغانستان معذرت بخواهند. زلمه خلیلزاد به روز جمعه در حاشیه جشن فراغت شمار از محصلان پنتون آمریکایی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که اشتباهات که آنها انجام دادند ثبت تاریخ است، بنابراین نباید از خواستن معذرت هراس و یا شرم داشته باشند.
کسی که مخالف ارزش‌های افغانستان نو بود در مقابلش می جنگی، امروز حاضر است که ارزش‌ها را قبول کنه، این از نگاه پرنسیپ یک چیز مثبت است به فکر ما. اما این چیز پت نیست که اشتباه کردن، تاریخ کتابا پر است. پس من تشویق میکنم آقای حکمتیار و کسای دیگه که در خرابی کابل دست داشتن که پوزش بخواین از مردم افغانستان.
آقای خلیلزاد گفت این که گلبدین حکمتیار میخواهد با حکومت افغانستان یک جا شود یک گام خوب است، اما حکومت افغانستان و دوستانش باید متوجه باشند که این تغییر حقیقی است و بازی در حق آن جریان ندارد. این در حالی است که مسوده ابتدایی موافقتنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیراً به امضا رسید. به گفته مقام‌های افغان یک نسخه از این مسوده به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگران به گلبدین حکمتیار فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمانی از سوی رئیس جمهور غنی و حکمتیار به امضا می‌رسد. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان می‌گویند اگر حکومت واقعاً ممثل اراده مردم است، باید یک هیئت حقیقت‌یاب را تعیین کند تا روشن شود که کدام افراد در جنایات گذشته افغانستان دخیل بودند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین میگوید:
من فکر میکنم که یک بحث بسیار کلان حقوقی جزایی است که دولت افغانستان مکلف است که در این راستا هیئت‌های حقیقت‌یاب نسبت به این قضیه تعیین بکنه و سنجیده شود که چه کسانی در مسائل گذشته در افغانستان و در مسائل گذشته در افغانستان دخیل بودن تا بتونه یک بحث کلان جزایی به اصطلاح در افغانستان حل بکنه.
بحث معذرت خواهی از مردم افغانستان به خاطر اشتباهات که از سوی برخه ها در این کشور صورت گرفته در حال مطرح می شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی زمانی که به عنوان معاون انتخاب شد با نشر اعلامیه ای از کارهایی که در گذشته انجام داده بود معذرت خواست. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان همچنان میگوید تا زمانی که به عدالت در کشور رسیدگی نشود و بس کسانی که در جنایات گذشته در کشور دست داشتند از سوی حکومت به گونه جدی پیگیری نشود، مردم نمیتواند بالای این نظام باور کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان میگوید که برای اثرگیری تلاش‌های صلح، حکومت افغانستان باید برای طالبان امتیاز قائل شود. این را عزیز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان پس از آن گفت که دور پنجم نشست چهار جانبه صلح افغانستان به روز چهارشنبه در اسلام آباد بی نتیجه پایان یافت. کابل تاکید می کند که پاکستان باید پناهگاه های طالبان در خاک خود را از بین ببرد. گزارش آژانس خبر رسانی رویترز در این مورد را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
نمایندگان طالبان در نشست روز چهارشنبه گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد حضور نیافتند. این نشست با اشتراک نمایندگان پاکستان، آمریکا، چین و سفیر افغانستان در اسلام آباد دایر شد. عزیز احمد چودری، معین وزارت خارجه پاکستان گفت تلاش‌های آماده ساختن طالبان به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان در صورت پیروز خواهد شد که اردوی افغانستان دستاوردهای نظامی طالبان را محدود سازد و از پیشرفت آنها جلوگیری کند. او به آژانس خبررسانی رویترز گفت ما به این باوریم که نیروهای امنیتی افغانستان باید اقدامات مؤثر علیه طالبان انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که این گروه نظامی به پیروزی‌های بیشتری نمی‌تواند دست یابد. معین وزارت خارجه پاکستان افزود که طالبان باید درک کنند که آنها نسبت به میدان جنگ چیز بیشتری از میز مذاکره به دست آورده می توانند. آقای چودری گفت که اسلام آباد با استفاده از همه امکانات خود سعی دارد تا طالبان به شمول شبکه حقانی را به مذاکرات آمد. آماده سازد، ولی حکومت افغانستان نیز باید تلاش‌های مشابه انجام دهد. معین وزارت خارجه پاکستان در حالی که خواستار افزایش فشار نظامی بر طالبان شد، اصرار ورزید که کابل باید جهت اعتماد سازی یک سلسله امتیازات به این گروه بپذیرد. ولی مقامات افغان میگویند که پاکستان باید تعهدات خود در نشست‌های گروه هماهنگی چهار جانبه را عملی سازد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از تلاش‌هایی که طالبان و حامیان خارجی آنها برای تصرف مناطق وسیع در افغانستان در سال جاری داشتند، جلوگیری کردند. او گفت که نیروهای افغان در حال حاضر عملیات شفق را در سرتاسر کشور ادامه می‌دهند و ابتکار عمل جنگ را در دست خود دارند. پاکستان باید از جانب خود اقدامات کند. اقدامات درباره امنیت افغانستان با نیروهای خود این کشور ارتباط میگیرد و آنها حفاظت مردم و دفاع از آنها را مسئولیت خود میدانند. پاکستان باید تعهدات را که در نشست های کمیسیون چهار جانبه کرده است عملی سازد. مقامات افغان میگویند که در نشست‌های قبلی گروه چهار جانبه فیصله شده که اگر طالبان به مذاکرات صلح حاضر نشدند، پاکستان در خاک خود علیه آنها دست به اقدام خواهد شد. آقای مینپال میگوید که اکنون وقت آن فرا رسیده که اسلام آباد این تعهدات خود را عملی سازد و بر آن عده از رهبران طالبان که در آن سوی سرحد در پاکستان پناهگاه دارند فشار وارد کند. رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار ماه گذشته در کابل گفت که هرچند در صلح را مسدود نمی سازد، ولی به اقدامات نظامی علیه مخالفان اولویت می دهد. 64 نفر در این حمله کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت من بعد از مقامات پاکستانی توقع ندارد که طالبان را به میز مذاکرات بیاورد، بلکه از آنها می خواهد تا علیه آن عده طالبانی که در پاکستان پناهگاه امن دارند و صلح را رد می کنند دست به اقدام شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. قرار است فردا یک سمپوزیوم در وزارت خارجه افغانستان برگزار شود. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید هدف از برگزاری این سمپوزیوم تقویت نقش زنان در جامعه و چگونگی حمایت جامعه بین المللی از زنان افغان میباشد. در این مورد همکارم فریبا واحدی در کابل با آقای آزاد مصاحبه کرده و از وی در مورد برگزاری این سمپوزیوم پرسیده است.
سمپوزیوم اصلا قرار است فردا برگزار میشه. امشب شام یک برنامه وزارت امور خارجه و مهمانایی که از بیرون آمدن و همچنین یک تعداد مهمانایی که داخل از ولایت دعوت شدن، به افتخار از اونها یک ضیافت ترتیب دادیم. یک ضیافت دکتر سید عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و شماری از مقامات دیگه هم تشریف خواهد داشتن. این سمپوزیوم به ادامه دو سمپوزیوم دیگه است، که یک سمپوزیوم واشنگتن در سال 2013 و دیگه سمپوزیوم سوسلو در سال 2014 است. و سمپوزیوم کابل تحت عنوان توانمندسازی زنان، دستاوردها و چالش‌های پیشرو، که در این سمپوزیوم نمایندگان کشورهای مختلف از جمله وزیر امور خارجه ناروی، سازمان‌های بین‌المللی، فعالین حقوق زن، کارمندان مقامات ارشد حکومتی، نمایندگان جامعه مدنی حضور خواهند داشت.
آقای زاد، هدف از برگزاری این سمپوزیوم چی است؟
هدف از برگزاری سمپوزیوم تقویت نقش زنان در جامعه و چگونگی حمایت جامعه جهانی از زنان افغان است و در مورد تقویت جایگاه زنان افغانستان در جامعه، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، توانمندسازی زنان در بخش‌های مختلف، دستیابیشان به نظام آموزشی، تحصیلی و خدمات لازم صحی، مشارکت فعال سیاسی زنان و همچنین مسائل مختلف دیگه، در این مورد راه حل‌های را جستجو میکنن.
خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس یک خبر تازه که این حال به دسترس ما رسیده، مسئول محکمه ابتدایی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که دو روز قبل اختطاف شده بود، اکنون از چنگ ربایندگان آزاد شده است. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، را از هرات همین اکنون با خود در یک تماس تلفن داریم. صابر صاحب، شام شما بخیر. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
بله تشکر از شما. طوری که شما هم اشاره کردین، قاضی رحمت الله رحمتی مسئول محکمه اطلاعیه پشتون‌زرتون دقایق قبل از چنگ اختطافگرا که به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذرانش قرار داده میشه آزاد شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه آزادی آقای رحمتی بر اساس عملیات مشترک نیروهای امنیتی و همچنان میانجیگیری بزرگان محل صورت گرفته. آقای رحمتی به گفته که شما اشاره کردین دو روز قبل از منطقه موسوم به کورت شالیخانه ولسوالی گذره، زمانی که از ولسوالی پشتون‌زرتون به طرف شهر در حرکت بود، از سوی مخالفان مسلح دولت اختطاف شده. تا کنون مقامات محلی آدرس مخالفان مسلح دولت به هویت از اینا کسایی که ایر اختطاف کردن فاش نکردند.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هرات با خود داشتیم که می گفت مسئول محکمه ابتدایی ولسوالی پشتون‌زرتون ولایت هرات که دو روز پیش اختطاف شده بود دوباره آزاد شده و آزادی قاضی رحمت الله را جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تایید کرده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعضای پارلمان آمریکا می‌خواهند که قیودات بر کمک نظامی به پاکستان را افزایش دهند و از چیزی که آن را ناکامی اسلام آباد در سرکوبی شبکه اقانی می‌خوانند ابراز ناامیدی می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اواخر روز چهارشنبه بودجه دفاعی 602 میلیارد دلاری سال 2017 را تصویب کرد و دادن 450 میلیون دلار کمک نظامی با پاکستان را به تلاش‌های بیشتر اسلام آباد در مبارزه علیه شبکه حقانی مشروط ساخت. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این شبکه را بزرگترین تهدید به نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌دانند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواستار شد تا یقینی سازد که اسلام آباد در برابر شبکه حقانی عملیات می‌کند و این شبکه اجازه نمی‌دهد که از وزیرستان شمالی چون پناهگاه استفاده کند و تلاش‌های خود در برابر شبکه حقانی در امتداد سرحدات را با حکومت افغانستان عملاً هماهنگ می‌سازد. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار شد که کمک نظامی در صورت به پاکستان داده می شود که حکومت آمریکا پیشرفت اسلام آباد در بازداشت و محاکمه رهبران و قماندانان شبکه حقانی را تایید کند. همچنین از وزیر دفاع آمریکا خواستار شده که او باید یقینی سازد که اسلام آباد از کمک مالی و تجهیزات نظامی که از آمریکا به دست می آورد در برابر اقلیت‌ها استفاده نمی کند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین خواستار شده که شکیل آفریدی را که قهرمان بین‌المللی می‌داند باید فوراً از حبس رها ساخته شود. این دکتر پاکستانی در شناسایی بن لادن با اداره استخبارات مرکزی آمریکا همکاری کرده است. پاکستان 3 سال قبل او را به اتهام ارتباط با یک گروه شبه نظامی به 33 سال حبس محکوم کرد، ولی او این اتهام را رد می کند. سپس این مجازات لغو شد و او اکنون منتظر محاکمه در برابر اتهامات دیگر می باشد. پاکستان می گوید که درباره سرنوشت آقای آفریدی محاکم این کشور تصمیم خواهد گرفت و در برابر انتقاد سیاستمداران آمریکایی به شمول دونالد ترامپ امیدوار نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش خشمگین از خود نشان داده است. سیاستمداران آمریکایی خواستار رهایی فوری آقای آفریدی شدند. دگرمن سعد محمد خان افسر سابق اردوی پاکستان و کارشناس مسائل دفاعی میگوید پذیرفتن خواسته های مجلس نمایندگان آمریکا برای اسلام آباد دشوار است.
مثلا ما فقط من بشرتون چکم دیدا پاکستان بندرت تیار نمی.
به نظر من پاکستان برای پذیرفتن این شرط ها آماده نیست. من نمیدانم که هدف آنها از عملیات در برابر شبکه حقانی چیست. کدام میکانیزمی وجود ندارد که وزارت دفاع آمریکا اقدامات پاکستان درباره این شبکه را تصدیق کند. دگرمن سعد محمد خان میافزاید که درخواست رهایی شکیل آفریدی را هم پاکستان یک مداخله در امور داخلی خود میپندارد. بودجه ای را که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده است قبل از اینکه برای توشیح بر رئیس جمهور باراک اوباما فرستاده شود باید از سوی مجلس سنا هم تایید شود. در مجلس سنای آمریکا هم انتقاد شدید از عملکرد پاکستان وجود دارد. سناتور باب کراکر رئیس کمیته روابط خارجی در ماه جاری فیصله کرد که اسلام آباد نمیتواند با استفاده از کمک مالی آمریکا تیاره های جنگی نو F-16 بخرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید همه روزه از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.